ایران، آذربایجان، ارمنستان و کشور منطقه هست، استقرار صلح و ثبات در منطقه قفقاز هست، چون این منطقه بسیار حساسه و بسیار شکننده است هر نوع توافق. بنابراین خیلی مهمه که ایران اون ترغیب بکنه دو طرف رو از طریق گفتگو و مذاکره این موضوع حل کنن، و این مسئله اثبات شده است که راه حل نظامی نمیتونه این گره کور رو باز بکنه، موضوع بدتر خواهد کرد ولی بهتر نمیشه. بنابراین باید رفت به سمت گفتگو، مذاکرات، اما مذاکراتی که توش چارچوبش معلومه، باید اشغال، رفع اشغال بشه از جمهوری آذربایجان قطعا، و باید حتما به صورت تعیین تکلیف بشه برای قره‌باغ، و باید حتما حقوق ارامنه قره‌باغ هم که در قره‌باغ اکثریت جمعیت رو تشکیل میدن حتما تأمین بشه. اینا رؤوس موضوعاتیه که میتونه در گفتگوهای ایران با طرفین بحث بکنه و ترغیبشون بکنه برای اینکه بیان پای میز مذاکره که میانجیگرش ایران باشه. ولی اینجا بازم تاکید میکنم باید خواست طرف مقابلم باشه، در هر میانجیگری دو طرف باید این اراده و خواست رو داشته باشن.
آیا بشه بود این موضوع ناکارآمدی گروه مینسک که اشاره کردی چرا دچار ناکارآمدی شده و نتونسته در مقاطع مختلف از جمله در شرایط فعلی اثرگذار باشه؟
به خاطر اینکه منافع اینها در ادامه جنگ بوده، عوض میخوام ادامه نه جنگ نه صلح، یعنی دنبال جنگ هم نبودن. یعنی چی؟ یعنی اینکه به صلاح همچنان جمهوری آذربایجان به خرید سلاح ادامه بده، همچنان جمهوری ارمنستان به خرید سلاح ادامه بده، از یک طرف بازارهای فروش خیلی خوبی بر اونا تأمین میکنن، از طرف دیگه هم یه بهانه خیلی خوبی دارن برای اینکه بتونن حضور نامشروع خودشون رو در منطقه توجیه بکنن و بگن که بالاخره چون هنوز صلح برقرار نشده ما باید بتونیم در اینجا حضور داشته باشیم، به بهانه‌های مختلف. البته در نگاه بلند مدت هم آمریکایی‌ها دنبال اینن که جمهوری آذربایجان عضوی از ناتو بشه، که روسیه هم با این موضوع به شدت مخالفه. همچنین عضویت گرجستان در ناتو رو آمریکایی‌ها دنبال میکنن که به این تو این سال‌ها گذشته به نتیجه نرسیدن، به دلیل که روسیه باش مخالف بوده. از اون طرف ترکیه هم سعی کرده از عامل ارمنستان یعنی قره‌باغ استفاده کنه برای تنظیم روابطش با ارمنستان، که اختلافات اساسی بین ارمنستان و ترکیه وجود داره. یعنی مجموعه این موارد رو که در نظر بگیرید ببینید که این کشورها که عضو گروه مینسک بودن دنبال اینن که همچنان این شرایط نه صلح نه جنگ ادامه بده کنه، چون منافعشون اقتضا میکرده متاسفانه.
و چرا آتش بس بین طرفین مجددا نقض شد؟
خب این آتش بس از طرف دولت ها که وزیر خارجشون رسما امضا کرده به رسمیت شناخته شد، ولی متاسفانه هم در ارمنستان و هم در جمهوری آذربایجان گروه های فشاری هستن که تأثیر گذارن تو رفتارهای دولت باکو یا دولت ایروان. یعنی اینطور نیست که اون چیه اونا تصمیم میگیرن قطعا اجرا بشه. به نظرم میرسه که این گروه های فشار رو باید مهار کرد، و این گروه های فشار هم هر کدوم به بهانه های مختلف، حالا اون میگه اول گنجه مورد حمله قرار گرفته، بعد ما مثلا به قره‌باغ حمله کردیم، در حالی که طرف ارمنی مدعی اول به قره‌باغ حمله شده بعد به گنجه حمله شده. خلاصه هیچ کدوم البته مسئولیتش رو به عهده نمیگیرن، ولی مشخصه که اینها گروه های فشاری هستن که مسئولیت اصلا نمیپذیرن که بخوان رسما به عهده هم بگیرن، و عملا تاثیرگذار بودن تو رفتار دولت باکو و ایروان. به نظر میرسه دیر یا زود اونا هم متقاعد خواهند شد که بالاخره دست بردارن از این جریان. همطور که عرض کردم این جنگ راه حل نظامی نداره، و همه متفقن که نه ارمنستان در موقعیتی هست که بتونه قره‌باغ رو به زور نظامی جدا کنه از آذربایجان، نه آذربایجان در موقعیت نظامی هست که بتونه مناطق اشغالی خودش رو آزاد بکنه.
و در خبرها داشتیم که گروه های تروریستی هم بعضا در منطقه مستقر شدن و از این آب گلالو دارن ماهی خودشون رو میگیرن. کشورهای فرامنطقه‌ای از انتقال گروه های تروریستی به این منطقه و به این منطقه درگیری چه هدفی رو دنبال میکنن؟
البته واقعیتش این که من به عنوان تحلیلگر این منطقه که اخبار رو با دقت دنبال میکنم، هنوز نمیتونم بگم 100% این اخبار صحیحه، چون ببینید وقتی یک جنگی شروع میشه اخبار و عملیات روانی بسیار گسترش پیدا میکنه و لابلای اخبار اطلاعات بسیار متنوع و بعضا متناقضی هم منتشر میشه. ولی من فرض میگیرم که این اخبار درست باشه، در صورت صحت این اخبار، اون موقع واقعیتش اینه که هم آذربایجان هم ترکیه دست به ریسک بزرگی زدن، چون این گروه های تکفیری و گروه های به اصطلاح سلفی، حالا اسمشون هرچی بذارین، تروریستی، هر جا که برند اونجا رو به آتش میکشن و تبدیل میکنن به یک نقطه بحران فراگیرتر. یعنی جنگی که الان بین ارمنستان و آذربایجان محدوده، حضور این گروه های تروریستی میتونه جنگ رو به کل منطقه قفقاز، حتی به منطقه قفقاز شمالی در روسیه، یعنی به داغستان، به چچن، دنگوشیا و این جاها سرایت بده و بسیار اوضاع رو متشنج‌تر و خطرناک‌تر بکنه. اینکه واقعا ترکیه اجازه داده باشه که چنین نیروهای مسلح غیرقانونی و تروریستی بیان تو منطقه، و اینکه دولت باکو قبول کرده باشه که از این نیروها استفاده کنه برای مقابله با ایروان، باورش برای من به عنوان یک کارشناس سخت هست. ولی اگر چنین چیزی اتفاق افتاده، فوق‌العاده ریسک خطرناکی هستش، چون طرف ارمنی هم بیکار نمیمونه، اونم گروهایی داره که طرفدار ارمنستان هستن و اونها رو مسلح از طریق سوریه یا از هر جای دیگه ممکنه وارد ارمنستان بشن و اوضاع خیلی پیچیده تر از این وضعیت میشه. کسایی که دنبال چنین تنشی باشن از فرامنطقه که شما فرمودید، حالا آمریکایی یا اسرائیلی ها ممکنه واقعا از این موضوع بهره برداری کنن، ولی قطعا کنترلش دیگه دست این کسایی که بانی این قضیه بودن نخواهد بود، همچنان که تو سوریه دیدین که اونا اول شروع کننده بودن ولی بعدا ضربات مهلکی رو خوردن. در صورت من فکر میکنم که باید بازم رو این اخبار تعمق بیشتری کرد و در صورت صحتش حتما منطقه خیلی خیلی بحرانی تر از این وضعیتی میشه که الان هست.
و با توجه مجموع صحبت که داشتیم، به نظر استالی راهکار منطقی و تعامل منطقی با حضور کشورهای همسایه میتونه اثرگذار باشه در پایان دادن به این بحران؟
بله، منطقی ترین راحت ترین راه حل برای این مسئله، یک، رفع اشغال از مناطق اشغالی هستش که بالاخره کسی تردید نداره راجع به این که بالاخره باید این رفع اشغال از طرف ارمنی صورت بگیره. دو، حقوق ارامنه در قره‌باغ به رسمیت شناخته بشه و بتونن حق تعیین سرنوشت داشته باشن و بتونن در چارچوب جمهوری آذربایجان یک زندگی مسالمت‌آمیزی در کنار آذری‌ها داشته باشن، چنان که قبل از 1988 چنین زندگی وجود داشته، چنان که در گرجستان هم الان اینا دارن در کنار همدیگه زندگی میکنن. نکته سوم این هستش که کشورهای منطقه مثل روسیه، ترکیه و ایران که همسایه و همجوار هستن با این کشورهای من که درگیر این ماجرا هستن، میتوانن یه همکاری سه جانبه یا حتی سه به علاوه دو، یعنی با مشارکت ارمنستان و آذربایجان شکل بدن و از تجربه توافق آستانه استفاده بکنن برای اینکه این بحران رو حل کنن. و به نظرم راه حل‌های متعددی هم روی میز وجود داره با مشارکت کشورهای منطقه که میتوانند نفع هم ببرن از صلح و ثبات و امنیت، و برعکس ناامنی در این منطقه رو ناام شدن مناطقی در روسیه، در ترکیه و در ایران تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین میتونن اینا خیلی مشارکت خوبی داشته باشن و برسن به یک راه حل جامعی که بتونه تأمین کننده منافع کل کشور منطقه باشه و اجازه دخالت به کشور فرامنطقه ای نده.
خیلی متشکرم آقای بهشتی پور، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. درباره آخرین تحولات مناقشه بر سر قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان گفتگو داشتم با دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل. روزنامه یدیود هارنوت یک شنبه شب از درگیری و نزاع نظامیان رژیم صهیونیستی با یکدیگر خبر داد. این روزنامه نوشت که در مشاجره و دعوای دست جمعی نظامیان صهیونیست در پایگاه آموزشی سرلشکر قفاتی واقع در جنوب فلسطین اشغالی 21 نفر زخمی شدند. احساس خطر مداوم و آماده باش دائمی در ارتش رژیم صهیونیستی موجب عصبیت و پرخاشگری سربازان صهیونیستی شده است. در ادامه رویداد نگاهی خواهیم داشت به طرح مجلس برای حل معضل مسکن. طرحی دولت رو ملزم میکنه به ساخت سالانه 1,000,000 واحد مسکونی. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر حسام عقبایی از کارشناسان وسایل بازار مسکن و نایب رئیس اتحادیه املاک. آقای عقبایی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی، بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و روز بخیر
دارم. درود بر شما. آقای عقبایی، به نظرتون این طرح میتونه مشکل مسکن رو حل بکنه؟ ارزیابی شما سر الزام دولت به ساخت سالانه 1,000,000 واحد مسکونی چی هست؟
من امید دارم که این اتفاق در قالب شعار نباشه و واقعا اجرایی و عملیاتی بشه. اگر واقعا اجرایی شدن این طرح به سطحی برسه که ما دولت توانایی رو داشته باشه که سالانه 1,000,000 واحد مسکونی در کشور تولید بکنه، مطمئنن ما در حوزه برقراری توازن بین عرضه و تقاضا به نقطه‌ای خواهیم رسید که میشه گفتش که سوداگری در بازار مسکن بسیار کاهش پیدا میکنه و این رشد افزار گسیخته‌ای که تو سالهای اخیر و خصوصا حتی در این مدت کرونا که از مرز 90% از ابتدای سال رشد قیمت مسکن رو بود کرده، قاعدتا شاهد یه همچین سونامی ها و جهش قیمتی نخواهیم بود و قاعدتا در پیش درک‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه و حتی درک‌های متوسط جامعه فرصت خوبی برای خواهد باشدن برایشون مهیا خواهد شد.
مطالعات لازم در خصوص ظرفیت‌های ساخت 1,000,000 مسکن در هر سال انجام شده؟ شرایط مهیاست؟
قاعدتا این موضوع که من امیدوارم که وقتی این رو رسانه‌ای کردن این کار رو انجام داده باشن، ولی قاعدتا باید دولت زیرساخت‌های لازم هم از موضوع زمین که بین 60-70% از مسکن رو به خودش اختصاص میده تدبیر کرده باشه و در موردش پیشبینی کرده باشه و همینطور در رابطه با زمان مدت ساختشون که الان دولت تو 2 سال پایانیش تعهداتش تقریبا بین 500-600 هزار واحد مسکونی بوده و حالا که مثلا صحبت از 1,000,000 واحد میکنه قاعدتا باید مضاعف بکنه تمام ظرفیت هایی رو که داره. امیدوارم که همونطور که در
توانش وجود داره،
اول عرایزم گفتم این ظرفیت هاش وجود داره ولی بالقوه است، باید یه عزم وجود داشته باشه که این ظرفیت های بالقوه رو بالفعل در بیاره و اگر این عزم و مدیریت جهادی و انقلابی وجود داشته باشه که این کار رو انجام بدن، مطمئنن ما میتونیم به اون سطح از تولید دستکن در کشورمون برسیم و غافل از این که باشیم که واقعا ما این کار شاقی نکردیم و نیاز داریم به این موضوع و این نیاز ما جامعه ما هست.
سوال من همین است که در کنار وجود این ظرفیت ها و این شرایطی که توضیح دادین، آیا توان اون در شرایط فعلی وجود داره؟
من در شرایط فعلی خیلی خوشبین نیستم. نه، یعنی من اگر با همین ظرفیت و با همین سرعت و با همین نگاه بخوایم پیش بریم، نه، مگر اینکه یک دگرگونی و یک نگاه انقلابی و جهادی در حوزه تولید مسکن به دور از شعار زدگی ایجاد بشه. اگر این اتفاق بیفته، بله، من حتی بالای 1,000,000 میدونم که ما ظرفیتش رو داریم، نیروی انسانیش رو داریم، زمانش رو داریم، مساله ساختمانیش رو داریم، حضور شما عرض کنم که زمینش رو داریم، همه ساختارهای سگانه‌ای که از زمین و نیروی انسانی و مساله ساختمانی هست رو داریم. مهم اون عزم و مدیریت و اقدام جهادی و عملیاتی و انقلابی هست که واقعا در حوزه مسکن الان جامعه بدون از هر گونه شعارزدگی بهش نیاز داره و اگر بخوایم با همین سرعت و با همین فرمونی که داریم میریم جلو باشه، نه، یه همچین چیزی رو من بهش خوشبین نیستم. ولی اگر تغییرات به بنیادین در نگاهمون، در حرکتمون و در مدیریتمون ایجاد بشه، به نظر من قابل دستیابیه.
فقط داریم که باید یه عزم و اراده‌ای اتفاق بیفته که ما از این شرایط مسکن خارج بشیم.
هم عزم، هم اراده و هم مدیریت. ما الان، من میتونم بگم اگر کسی به من بگه، کسی اگه به من بگه آقا مشکل ما الان تو حوزه مسکن چیه، من باید بگم که مشکل ما، حضور شما عرض کنم که برقراری در حوزه توازن بین عرضه و تقاضا، مثلا ضعف مدیریت و عدم توانمندی نهادهای مختلف در حوزه مسکن است. چون که مسکن فقط یک حوزه مسکن در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیست، مدیریت فرابخشیه، یعنی نهادها و دستگاه‌های مختلفی باشه، از وزارت نیرو و وزارت نفت و شهرداری‌ها و دستگاه‌های دیگه هم باید به این حوزه کمک بکنن، و خصوصا سیاست‌های پولی و بانک مرکزی و بانک‌ها. لذا اگه همه اینها واقعا کمک بکنن به این مجموعه، قاعدتا ما باید در کشوری هستیم که زیرساخت‌های لازم برای تولید مسکن به میزان کافی برای مردممون رو داریم، و مردم انقلابی و شهید پرور ایران اسلامیمون واقعا لایق این هستن که حداقل یه سرپناهی داشته باشن. و اولین مشکلی که الان از نسل جوان و از نسل حتی میانسالمون میپرسیم که اشاره میکنن به مشکل مسکن، واقعا این مشکل باید برطرف بشه، و اگر اون اقداماتی که عرض کردم صورت بگیره، میتونیم ما مشکل مسکن رو تو پروسه زمانی حداقل 5 ساله به یه جایی برسونیم که به حداقل مشکلات برسیم، و در یک پروسه زمانی 8 ساله بتونیم چیزی به نام مشکل مسکن در کشورمون نداشته باشیم. ولی اگه با این فرمونی که داریم میریم جلو و با این سرعت و با این پتانسیل داریم میریم جلو، نه، من خوشبین نیستم.
پس با این توضیحی که شما بیان کردید، میشه گفتش که علت به سرانجام نرسیدن درست مسکن مهر، و همچنین الان هم که حالا خیلی متعدد هستن که این طرح ملی مسکن، اقدام ملی مسکن، فقط اسم مسکن مهر عوض شده، همون پروژه همون شرایط داره ادامه پیدا میکنه، ناشی از همین شرایط هستش که توضیح دادین.
تقریبا دقیقا همینطوره.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای آقای، ممنون از زیارتتون.
امیدوارم که دوستان در کمیسیون عمران مجلس در حوزه نظارت خودشون دقیق‌تر و عملیات‌تر ورود کنن و کمک کنن در این حال به دولت فعلی و دولت آینده، و به نگاه مسکن به نگاه مقطعی نباشه و نگاه دولت محور نباشه، بلکه چشمانداز داشته باشن و دولت‌های مختلف بتونن با نگاه چشمانداز به نیازهای واقعی دست پیدا بکنن و مشکل مسکن در کشور ما انشاءالله برطرف
بشه. انشاءالله. متشکرم آقای اقبایی، روزتون بخیر.
خدا حافظ. شما هم روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ شما باشه.
نگاهی به تحرک دیگر مجلس برای حل معضل مسکن، موضوع گفتگو این بخش بود با دکتر حسام مقبایی، نایب رئیس اتحادیه املاک کشور. رئیس مجلس وارد سیستان و بلوچستان شد. رئیس مجلس هنگام ورود به این استان اظهار داشت یک ماه پیش از سفرهای استانی موضوعات مورد نظر بررسی و سپس به صورت میدانی نظارت و پیگیری می شود. قالیباف گفت استان سیستان و بلوچستان به ظاهر چهره محرومیت دارد، اما ظرفیت ها و پتانسیل های بزرگی وجود دارد که به عنوان یک گنج بزرگ و پنهان در حاشیه جنوب کشور واقع شده است. و یفسود از جمله ظرفیت‌های استان سیستان و بلوچستان شیلات، ترانزیت، کشاورزی، صنعت و گردشگری است. وزیر راه و شهرسازی از توقف موضوع تغییر قیمت بلیط هواپیما از ابتدای آبان ماه خبر داد و هر گونه تصمیم در این خصوص را نیازمند بررسی عنوان کرد. محمد اسلامی در خصوص نرخنامه اعلامی شرکت‌های هواپیمایی در روزهای اخیر گفت قیمت گذاری وظیفه دولت نیست و مطابق با قانون عرضه و تقاضا انجام می‌شود و افزود از سازمان هواپیمایی کشوری خواسته این موضوع را بررسی کند و ما پس از جمع‌بندی تصمیم گیری کنیم. بنابراین آنچه که شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده بودند که از تاریخ اول آبان ماه اعمال می‌کنند تا زمان طی فرایندهای لازم متوقف شده است. اسلامی ادامه داد قیمت گذاری هیجانی و بر مبنای حباب ارز همه چیز را متأثر می‌کند، اما باید توجه داشت اکنون زمان تغییر و تصمیمات هیجانی نیست. خواست ما بررسی و مرور شرایط است تا به اتقان برسیم و تصمیمی درست اتخاذ کنیم. احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا موضوع گفتگوی بعدی ما است. آمادگی شبه نظامیان حامی ترامپ برای جنگ داخلی در این باره گفتگو میکنم با سرکار خانم اکبان، کارشناس مسائل بین الملل. خانم اکبان سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام، روز شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید که این تمرین نظامی اخیر شبه نظامیان حامی ترامپ رو ناشی از اهتمام ترامپ برای ایجاد یک جنگ داخلی در صورت شکست در انتخابات ریاست جمهوری باید تحلیل کرد؟
میشه در همین راستان تحلیل کرد. البته این اولین بار نیست که شبه نظامی های طرفدار ترامپ به خیابون ها میان. قبلا در مورد کرونا و محدودیت های کرونایی هم که اعمال شده بود تو شهرهای مختلف برای اینکه مخالفت خودشون رو اعلام بکنن چند تا از این تجمعات برگزار شده بود با اصلا هم حضور پیدا کرده بودن. اما ماجرای انتخابات خیلی متفاوته، به این دلیل که خب ترامپ تا الان اصلا اعلام نکرده که نتایج انتخابات رو میپذیره. یعنی هرچی هم که ازش سوال پرسیدن گفته که در نهایتش که مثلا نمیخواست جواب بده، گفته که حالا ببینیم چی میشه، چه اتفاقی میفته. ولی خب با صحبتایی که تو مناظره انتخاباتیش کرد و به اون گروهای در واقع سفید برتر پندارهایی که طرفدارش هستن بهشون گفتش که کنار بایستید، دخالت نکنید، ولی استند بای باشید یا آماده باشید. تحلیلگر حوزه آمریکا در واقع بر این باورن که خود ترامپ دستور آماده باش به این گروه ها رو صادر کرده. توی توییتر هم بعد از این که این صحبت مطرح شد خیلی از این گروه ها و افرادی که تو این گروه ها هستن اومدن توی فضای مجازی یا به خصوص توی توییتر اعلام کردن که ما آماده باش هستیم و منتظریم ببینیم نتیجه انتخابات چی میشه. در اصل ترامپ نمیخواد نتایج انتخابات رو بپذیره چون رای گیری پستی رو قبول نداره و میگه که مردم باید پای صندوق های رای بیان و میدونه که خب به دلیل کرونا خیلی ها نمیتونن پای صندوق بیان و هر چقدر که رای مردمی کمتر باشه تو آمریکا احتمال این که ترامپ بتونه برنده انتخابات باشه بیشتر. از اون طرف هم خب دموکرات‌ها دارن سعی میکنن مردم رو پای صندوق‌های رأی بیارن و تا به حال هم 8 میلیون نفر رأی پستیشون رو دادن که این تو تاریخ انتخابات آمریکا بی سابقه بوده که یک همچین جمعیتی به صورت پستی رأی بدن. در هر حال باید دید که چه اتفاقی میفته. توی مناظره آخر که بین نامزدهای معاونت ریاست جمهوری بود، یعنی بین آقای مایک پنس و خانم کاملا هریس بود، این دو نفر هم حتی حاضر نشدن اعلام بکنن که رقبای انتخاباتی، نامزدهای انتخاباتی هر کدومشون میپذیرن شکست در انتخابات رو یا نه. خیلی شرایط سیاسی تو فضای سیاسی آمریکا به شدت متشنج هست و درگیری ها و تنش ها بین افکار عمومی و مردم هم به شدت بالاست. چند وقت پیش توی نظرسنجی اعلام کردن که با وجود اینکه مثلا طرفدارهای بایدن میگن که ما به بایدن رأی میدیم و معتقدن که باید به اون رأی داد، ولی همچنان اعتقاد دارن که شاید ساختار سیاسی حاکم بر آمریکا و یا طرفداران ترامپ اجازه ندن که آرا به نفع بایدن شمارش بشه و بایدن پیروز میدان بشه. یعنی هر دو طرفی چه دموکرات و چه جمهوری خواه جفتشون بر این باورن که ممکنه که انتخابات رو از دست بدن و میخوان از طرفدارانشون استفاده بکنن برای اینکه بتونن تو نتایج تاثیرگذار باشن یا اینکه نفرزار به سمت تشنج بیشتر ببرن.
ارجبی شما از آینده سیاسی آمریکا بعد از انتخابات چی است؟ چه احتمالاتی رو باید شرایط سیاسی آمریکا داد؟
با توجه به اینکه هر روز داره این تنش‌ها بیشتر میشه و شدیدتر میشه و نامزدهای انتخاباتی هم هر کدومشون تنش‌ها رو بیشتر میکنن و نمیان فضا رو آروم بکنن، الان نه تنها نظر من که نظر خیلی از تحلیلگران حوزه آمریکا اینه که به احتمال زیاد، یعنی بالای 70-80% ما درگیری‌ها و اعتراضات خیابونی بعد از انتخابات آمریکا رو خواهیم داشت. ببینید الان مسئله مهمی که سازمان‌های امنیتی آمریکا هم باهاش طرف هستن و چند روز پیش هم اعلام کردن که یک سری محدودیت‌های برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی تو فضای مجازی قائل شدن، مثل توییتر، مثل فیسبوک، این بوده که به اینها دستور داده شده که اصلا اجازه ندن هیچ نامزدی زودتر از زمانی که نتایج انتخابات اعلام میشه اعلام پیروزی بکنه. و خب این در شرایطیه که توییتر و فیسبوک معمولا عامل ناامنی در کشورهای دیگه بودن بعد از انتخابات ها، و این که میان یک همچین شرایطی رو برای اینها فراهم میکنن. از این طرف هم میان نرم افزارهای چت وابسته به کشورهای خارجی مثل ویچت یا تیک تاک رو میبندن که وابسته به چین هست. همین ها نشون میده که خود سازمان‌های امنیتی آمریکا هم از این مسئله دغدغه دارن و نگرانی دارن که بعد از انتخابات به احتمال زیاد درگیری و تظاهرات و درگیری خیابونی خواهد بود. این که حالا این درگیری‌ها به سمت استفاده از سلاح بره یا مردم با سلاح در خیابون‌ها حاضر بشن، این بیشتر به این مربوطه که در نهایت نامزدهای انتخاباتی تا چه حد بخوان نتیجه انتخابات رو بپذیرن. ولی در هر صورت این احتمالش هست، احتمال هم خیلی بالاست. حتی اگر درگیری مسلحانه هم نباشه، اعتراضات به همون شیوه‌ای که بعد از ماجراهای قتل جورج فلوید دیدیم احتمال زیاد ادامه خواهد داشت. و اینکه خب تا الان هم هیچ نشونه‌ای بر اینکه نامزدهای انتخاباتی بخوان یه ذره فضا رو آروم بکنن دیده نشده و تو چند هفته آخر به احتمال زیاد بدتر هم میشه.
و الان که قدری فاصله گرفتیم، حدوداً 10 روز گذشته، میشه گفتش که اون احتمالاتی که داده میشد که ابتلای ترامپ به کرونا یک بازی سیاسی بوده، قدری این احتمال قوی تر شده؟
از اولش چندان قوی نبود این احتمالات. اتفاق افتاده در هر صورت، ولی در این میان پنهانکاری های هم بوده. یعنی الان چیزی که مطبوعات هم که خب ترامپ خیلی زود از بیمارستان اومد بیرون و اعلام کرد که من حالم خوبه، یا الان واقعا ناقله و در واقع صحبت پزشکان رو قبول نکرده و داره به کارش ادامه میده، یا این که نه خیلی زودتر گرفته بوده و دیر به رسانه ها اعلام شده. و اگر زودتر هم گرفته بوده، پس تو اون مجامعی که حضور داشته، تو خود کاخ سفید یا تو مجامع انتخاباتی که حضور داشته، خودش یک عامل گسترش کرونا توی فضای سیاسی آمریکا و به خصوص تو کمپین انتخاباتی خودش بوده. پنهانکاری ها وجود داشته، ولی اینکه حالا بگیم که ممکنه که مثلا از قصد این کارو کرده باشن، چون نظرسنجی نشون میده که مردم از این مسئله ناراحت شدن، از این بابت که خب رئیس جمهوری که خودش میومده میگفته که هر کاریش کردن اعلام نکرده که ماسک باید اجباری شه، اون که خودش گفته من به واسه اعتقادی ندارم، حالا خودش هم مریض میشه و چند روز کمپین انتخاباتی تعطیل میشه تا اینکه بخوان دوباره به فعالیت بپردازه، و بعد در صورتی که خودش مریض و ناقل بیماری هم هست دوباره میاد به خاطر انتخابات وارد میدون میشه و مردم صحبت میکنه. اینها همین از اصلا جا به نظر اطلاق تموم شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم اکبر، ممنون از خروجاتون، با شما خداحافظی میکنم. درباره آمادگی شبه نظامیان حامی ترامپ برای جنگ داخلی گفتگو داشتم با سرکار خانم اکبر، کارشناس مسائل بین الملل. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.